بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در رادیو فردا و شنونده خبرها و گزارش ها. وزارت کشور مراکش آخرین آمار تلفات زمین لرزه این کشور را 820 کشته اعلام کرد. پلیس لندن دانیل عابد خلیفه، زندانی فراری متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران، را دستگیر کرد. و آمریکا تعرض جنسی به نازیلا معروفیان حین بازداشت را منزجر کننده خواند. خوش اومدید به این بخش خبری. این بخش خبری رو هم اکنون میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم به صورت زنده بشنوید و این فرصت خوبی هست برای شما تا عضو شبکه پیام‌رسان تلگرام ما بشید با شناسه @فرداگرام. وزارت کشور مراکش آخرین آمار تلفات زمین لرزه قدرتمند جمعه شب در این کشور را 820 کشته و بیش از 670 مجروح اعلام کرد که وضعیت 205 نفر از مجروحان بحرانی اعلام شده است. این زمین لرزه با قدرت 6.8 دهم درجه در مقیاس ریشتر کمی قبل از نیمه شب جمعه در 72 کیلومتری شهر مراکش و در عمق 18 کیلومتری زمین در کوههای اطلس روی داد. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده است که زمین لرزه‌ای با این قدرت در 120 سال گذشته در این منطقه سابقه نداشته است. همچنین گزارش شده که بیشتر ساختمان‌های منطقه زلزله زده از سنگ و ملات خاک ساخته شده و به همین دلیل مقاومتی در برابر زمین لرزه نداشته و خسارات زیادی وارد آمده است. پلیس بریتانیا میگوید دانیل عابد خلیفه، سرباز اخراجی این کشور، را که روز چهارشنبه از زندانی در لندن فرار کرده بود، صبح روز شنبه در غرب لندن دستگیر کرده است. دانیل عابد خلیفه که 21 سال دارد، متهم است که در سال 2021 و زمانی که در پادگانی در مرکز انگلستان مستقر بود، اطلاعاتی را به منظور آماده سازی یک حمله تروریستی در اختیار کشور متخاصم قرار داده است. شبکه جهانی بی بی سی روز پنجشنبه در گزارشی نوشت واژه دشمن در اسناد قضایی پرونده عابد خلیفه اشاره به حکومت ایران دارد. او همچنین متهم به کار گذاشتن بمب‌های جعلی در یک پایگاه نظامی است و قرار بود به منظور رسیدگی به این اتهام‌ها پاییز امسال محاکمه شود. دانیل عابد خلیفه چهارشنبه گذشته با پوشیدن یونیفرم آشپزی، در حالی که خود را به زیر ون مخصوص حمل قضا بسته بود، توانست از محوطه زندان خارج شود. روز جمعه حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس به زبان فارسی نوشته است که شنیدن خبر تعرض جنسی به نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار ایرانی بازداشت شده توسط حکومت، واشنگتن را منزجر و غمگین کرده است. در ادامه پیام وزارت خارجه آمریکا تصریح شده است استفاده حکومت ایران از خشونت جنسی به طور سازمان یافته برای القای ترس، شرم و سکوت قربانیان طراحی شده، اما شجاعت ایرانیان در برابر چنین اقدامات مذمومی بیش از پیش نمایان شده است. در همین حال مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ گزارشی مبنی بر خشونت و تعرض به نازیلا معروفیان به مسئولان زندان اعلام نشده است. نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگاری که 8 شهریور با حمله نیروهای جمهوری اسلامی به خانه‌اش با ضرب و شتم برای چندمین بار بازداشت شد، روز چهارشنبه 16 شهریور در پیامی صوتی از زندان اوین فاش کرد در شرایطی که بدترین حال ممکن را داشته به او تعرض شده است. اجلاس دو روزه سران گروه 20 صبح شنبه در دهلی پایتخت هند آغاز به کار کرد. رؤسای جمهور آمریکا، برزیل و ترکیه، همچنین نخست وزیران بریتانیا، ژاپن و کانادا به همراه ولیعهد عربستان سعودی از جمله رهبرانی هستند که برای شرکت در این اجلاس به هند رفتند. در اینجا همراه میشیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا، تا نگاهی داشته باشیم به این نشست. آقای متین، بهتون سلام میکنم. شعار این اجلاس گفته شده که یک زمین، یک خانواده، یک آینده است، اما آنچه که داریم میبینیم در این نشست یکی عدم حضور رهبران چین و روسیه است و از طرف دیگه مسئله بحران اوکراینه که مشخصاً به طور مشخص معلوم نیست که چه سرنوشتی در این نشست پیدا خواهد کرد و چگونه با اون برخورد خواهد شد، با توجه به اینکه پیشتر هم آقای لاوروف صحبت‌هایی رو کرده بود در این خصوص و گفته بود که روسیه پای بیانیه‌ای رو که در برگیرنده به گفته او موازی این کشور در زمینه مناقشه اوکراین نباشه امضا نخواهد کرد.
بله، درسته. در این اجلاس اخیر به نظر میرسه که برخلاف اجلاس قبلی که در بالی اندونزی تشکیل شد، یک اجماعی که در اون تجاوز روسیه به صراحت محکوم بشه اعضای گروه نتونستن به توافق برسن. بنابر گزارشی که من دیدم حداقل چین نقش خیلی مهمی داشته در اینکه متن به اصطلاح این بیانیه نهایی اجلاس متفاوت باشه، در اون فقط به جنگ در اوکراین اشاره شده به جای مثلا حمله روسیه به اوکراین که در بیانیه قبلی داشتن مطالبه صلح عادلانه و پایدار رو خواستن، اشاره‌ای هم نکردن به اینکه همچین صلح عادلانه‌ای باید شامل تضمین تمامیت سرزمینی اوکراین باشه، ولی خب اشاره کرده بیانیه که این صلح باید مبتنی بر تمامیت منشور سازمان ملل متحد باشه، که خب در اونجا به این هم اشاره شده که استفاده از زور برای گسترش سرزمینی ممنوعه و نباید انجام بگیره.
ولی به هر حال آقای متین، یک نکته هم که وجود داره اینه که خب خود کشور برگزار کننده هند هم خب روابط خاصی رو با روسیه داره. چقدر این روابط هند و نوع نگاهی که داره و میخواد این میون به هر حال یک شکل بینابینی رفتار کنه میتونه تاثیرگذار باشه در باره بیانیه‌ای که در نشست پایانی میاد و اینکه به هر حال تکلیف بحران اوکراین و نوع نگاه بهش چگونه خواهد شد؟
درست است. خب به طور سنتی هند روابط نزدیکی به خصوص در دوران جنگ سربازت شوروی داشته، با روسیه هم روابطش حسنه است، ولی در یک دو دهه اخیر میدونید به خاطر تداوم رقابتی که با چین داشتن هند سعی کرده خودش رو به ایالات متحده هم نزدیک بکنه. واقعا همین امروز خبر این اومد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا از ساخت یک کریدور راه آهن و همچنین مسیر دریایی که هند رو به خاورمیانه و از اونجا به اروپا وصل بکنه که از امارات و عربستان میگذره و به نوعی این هژمونی که چین به سرعت مشغول هست در خاورمیانه برای خودش دست و پا کنه با این موافقت کردن، و این خب مستلزم این است که هند و ایالات متحده روابطشون خیلی حسنه باشه. در این مورد این بیانیه خاص به نظر میرسه موضع چین و البته خود روسیه خیلی مهم بوده. چین به هر میزان که روابطش با ایالات متحده تیره شده در این یک سال اخیر، به خصوص یک دو سال اخیر بعد از اینکه ایالات متحده یک تحریم‌های بسیار کمرشکن به اصطلاح در عرصه تکنولوژی مایکروچیپ ها، من معادل فارسیش رو متأسفانه دقیق نمی‌دونم، در چین تحمیل کردن که خیلی برای چین گرون تموم شده و اقتصاد چین در این حال بعد از کووید پایان به اصطلاح کرونا الان نشانهای رکود رو در خودش نشون داده. در نتیجه این مسئله تحریمات روی آمریکا برای چین خیلی مهمه و چین خیلی ناراضی است. به احتمال زیاد چین خواسته با اعمال نفوذ در متن این بیانیه به طوری که خیلی خوشایند ناتو و ایالات متحده نباشه، به نوعی بالاخره این نارضایتیشو از وضعیتی که با آمریکا داره نشون بده، و حتی عدم حضور رهبر چین برخلاف دفعات قبلی هم به نظر من همین حاکی از فرستادن همین پیام هست به ایالات متحده.
از طرف دیگه آیا میشه اینگونه نگاه کرد که نقطه عطف نشست G20 در دهلی نو این هست که به هر حال گسترش G20 به اتحادیه آفریقا و اینکه اعلام شد که اتحادیه آفریقا رسما به عضویت این گروه در اومده، این چه پیامی داره؟ و میدونیم که خب اخیراً هم جمهوری اسلامی ایران هم سعی کرده یک نگاهی رو نسبت به آفریقا داشته باشه در روابط خودش، در روابط خارجیش.
قطعا خب مهم هست، به خصوص در این مورد هم چین سعی کرده که این عضویت اتحادیه آفریقا رو به در این گروه 20 به نتیجه تلاش خود چین تلقی بکنه، هرچند ظاهرا هند هم خیلی در این زمینه تلاش کرده، یعنی هم چین هم هند دارن سعی میکنن که نظر خوب و روابط خوب کشورهای به اصطلاح جنوب جهانی، موسوم به جنوب جهانی رو، کشورهای در حال توسعه رو جلب بکنن. و واقعیت اینه که خب در سطح خیلی کلان و ماکروی روابط بین الملل و اقتصاد جهانی، جنوب جهانی و کشورهای مثل چین، هند در حال رشد هستن. بلوک غرب که به طور سنتی اقتصاد جهانی رو زیر سلطه داشتن یا نفوذ داشتن، بر انهای مختلف سعی میکنن که به نوعی نذارن که این توازن استراتژیک به هم بخوره، و بعید هم هست به این زودی ها به هم بخوره، ولی خب یواش یواش در عرصه‌های متفاوتی این به اصطلاح نظم پیشین داره در یک سری جاها تغییر میکنه در یک حدی. اما چین جالب این است که اصرار کرده در این بیانیه اخیر هم که به اصطلاح کارکرد اصلی و تمرکز گروه 20 باید بر سر مسائل اقتصادی باشه و نه مسائل ژئوپلیتیک و نظامی و امنیتی، که این احتمالاً به هر حال خوشایند شاید آمریکا باشه که این گروه یا گروهی مثل بریکس تبدیل نشن به یک قطب ژئوپلیتیکی که وارد رقابت ژئوپلیتیک هم بشن با ایالات متحده و متحدینش.
سپاسگزارم کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، که با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به نشست گروه G20 که در دهلی نو در حال برگزاریه. و نکته دیگری که در حاشیه نشست باید بهش اشاره کنم خیلی کوتاه، این هست که در محلات فقیرنشین، برای اینکه محلات فقیرنشین رو پنهان کنن از دید رهبرانی که برای بازدید میان، پارچه‌های مخصوصی کشیدن و سعی کردند که آرایش این مناطق رو به هم بزنن، و از طرف دیگه برای اینکه میمون ها هجوم نیارن به محل برگزاری نشست، از تدابیر خاصی استفاده کردن برای ترسوندن میمون ها که اونها هم حضور پیدا نکنن در این نشست. به هر حال اینها رو گفتم، با ما همراه باشید در ادامه. وزارت خارجه روسیه در واکنش به آنچه گام‌های غیر دوستانه ارمنستان خوانده، سفیر این کشور در مسکو را احضار کرده. کارشناسان دو کشور معتقدند روابط مسکو و ایروان وارد پرتنش‌ترین دوره از زمان ورپاشی اتحادیه شوروی شده. آنا رایسکه.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد در میان برخی محافل سیاسی و مقامات رسمی ارمنستان شاهد بروز نارضایتی و شک و تردید در زینف بودن روابط کنونی با مسکو شده. بر اساس این بیانیه در روزهای اخیر ایروان گام‌های غیردوستانه برداشت که در میان آنها آغاز روند تصویب اساسنامه روم برای همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری، سفر همسر نخست وزیر ارمنستان به کیف همراه با ارائه کمک‌های بشردوستانه به اوکراین و همچنین برگزاری رزمایش مشترک با آمریکا در ارمنستان برشمرده شده. همچنین نسبت به برخی اظهارات مقامات ارمنستان که توهین‌آمیز توصیف شده و همچنین بازداشت موقت گزارشگر اسپوتنیک روسیه در ارمنستان ابراز اعتراض شده. گفته می شود تمام این موارد با احضار واقارشاک هاروتونیان سفیر ارمنستان در مسکو به وی ابلاغ شده. در این حال وزارت خارجه روسیه در پایان این بیانیه تأکید کرد مسکو معتقد است روسیه و ارمنستان متحد باقی میمانند و همه توافقها برای تقویت همکاری‌های دو کشور اجرا خواهد شد. به تازگی دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت روسیه بخش جدایی نپذیر از منطقه قفقاز است و هیچ یک از متحدانش از جمله ارمنستان را رها نمی‌کند. این اظهارات واکنش به سخنان اخیر نخست وزیر ارمنستان بود که طی مصاحبه ابراز اطمینان کرد روسیه از امور قفقاز جنوبی دور شده. نیکول پاشینیان همچنین وابستگی امنیتی ارمنستان به یک کشور را اشتباه راهبردی خواند. چند روز پیش وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد از دوشنبه به مدت 9 روز رزمایش مشترک با نیروهای آمریکایی برگزار خواهد کرد. از گزارش پنتاگون برمی آید 85 نظامی و 10 نیروی پشتیبانی عازم ارمنستان شدند تا در رزمایش موسوم به متحد عقاب 2023 به آمادگی نیروهای ارمنستان برای انجام ماموریت های حفظ صلح بین الملل کمک کنند. ارمنستان چندی پیش پیشنهاد روسیه برای میزبانی رزمایش نیروهای پیمان امنیت جمعی را رد کرده بود، تصمیمی که مورد نارضایتی مسکو قرار گرفته. این اقدام ارمنستان در حالی است که در میان درگیری ها با آذربایجان و مسدود کردن گذرگاه لاچین توسط نیروهای باکو، ایروان بارها خواستار کمک متحدان خود در این پیمان امنیتی شده، اما از مسکو پاسخ رد دریافت کرده. نیروهای حافظ صلح روسیه که پس از پایان جنگ 44 روزه در ارمنستان مستقرند، از سوی ایروان به ضعف در انجام وظایف خود متهم شدند. روسیه متحد نظامی ارمنستان به شمار می رود، اما از روابط دوستانه با آذربایجان نیز برخوردار است. کارشناسان سیاسی اجتماعی که طی 3 روز گذشته برای شرکت در نخستین همایش رسانه‌های روسیه و ارمنستان و دیدار با مقامات ارشد ارمنستان در ایروان گرد هم آمدند، به این نتیجه رسیدند که روابط مسکو و ایروان وارد پرتنش‌ترین دوره پس از فروپاشی اتحاد شوروی شده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. رفته رفته سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. در ساعت 6 بعد از ظهر همکارانم با شما خواهند بود با مجله عصر رادیو فردا. اما فراموش نکنید که شما از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام میتونید نظراتتون رو درباره آنچه که در این بخش خبری شنیدید در میون بگذارید با ما. سپاسگزارم، روزتون خوش.